أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم جهاتی به عنوان تنبیه در ادامه بحث میبایست مورد تعرض قرار بگیره. امر اول درباره جواز دفع خمس من جنس آخر بود. گفتیم در این مورد دو قول است. برخی معتقدند خمس را از جنس دیگر نمیتوان داد و صرفاً یا عین یا نقد داده بشه، و برخی معتقدند میتوانیم خمس را از جنس دیگر هم ادا بکنیم. مرحوم آقای خویی دلیل بر عدم جواز آوردن، دلیل ایشون رو ما ذکر کردیم و مورد اشکال قرار دادیم. خلاصه دلیل ایشون این بود که جنس دیگر ممکنه قابل انتفاع نباشه و صاحب خمس باید چیزی رو دریافت کنه که به هر نحوی که میخواهد مصرف کنه. باید خمس را در نیازهای خودش مورد مصرف قرار بده. اگر ما جنس به او بدیم، این چه بسا برای او نافع نباشه. مثل بادیه نشینی که معطل آب و نان، شما بهش کتاب جواهر بدید، این برای اون نافع نیست. عرض کردیم این دلیل قابل قبول نیست، چون اگر ما به صحیحه برقی برای تخییر بین جواز دفع خمس از عین و غیر عین استدلال کردیم، به حسب این صحیحه فرقی بین نقد یا جنس بودن مال آخر نیست. همون اطلاقی که مورد استناد محقق خویی قرار گرفت اقتضا میکنه اگر خمس از جنس دیگر هم داده شود مجزی باشه. لذا مسئله انتفاع صاحب خمس به این مالی که به عنوان خمس به او داده می شود اساسا مدخلیت نداره. این که ما این رو ملاک قرار بدیم و بر اساس این بخوایم جواز اداء من جنس آخر یا عدم جواز را نتیجه بگیریم، حداقل از دلیل این مطلب استفاده نمیشه. به علاوه نکته ای که امروز روش تأکید میکنم این است که اگر قرار بود مسئله اگر قرار باشه مسئله نفع و استفاده صاحب خمس از مالی که به عنوان خمس به او داده می شود ملاک باشد، چه بسا این مسئله در مورد دفع العین هم تحقق پیدا نکنه. یعنی ممکنه خود اون عینی که این یک پنجمش متعلق و ملک صاحب خمسه، برای صاحب خمس هیچ فائده‌ای نداشته باشه. خب حالا اگر ملاک را نفع و انتفاع صاحب خمس بدانیم در رابطه با خود عین چه باید بکنیم؟ لذا این خودش شاهد بر این است که ملاک برای جواز دفع من جنس آخر، مسئله نفع و انتفاع صاحب خمس نیست. ما میخواییم ببینیم چگونه و به چه ترتیبی حق او را باید ادا کنیم. این که حالا به حال اون نافع هست یا نیست امر دیگریست، که نه یه شریکی از ما طلبی داره، یعنی در مالی با ما شریکه، ما باید حق او را بدیم، ملک او را باید به او بپردازیم، سهم او را باید بدیم. خب حالا این سهم رو گفتن یا از عین یا غیر عین، ولی نقدی، خب این دلیل نداره. خب میگیم عین متعلق حق است، شریک در این عین به نحو الاشاعه مالکه. خب اینجا یا باید مقصور بر خود عین بکنیم و بگیم ادا فقط باید از عین باشه، چون مالک یک پنجم این مال است بل اشاعه، ولی اگر پا را از عین فراتر گذاشتیم و گفتیم از غیر عین هم می شود داد، دیگه اینجا مسئله نفع و انتفاع عرض به حضور شما صاحب خمس مورد نظر نیست. اگر پای نفع و انتفاع به میان بیاد، در مورد خود عین هم مشکل پیدا میکنه. مگر خود عین که لزوم ادایش هست، حالا تخییرن به درد صاحب عین، صاحب خمس همه جا میخوره. مثلا یک کسی 10 دوره کتاب جواهر خریده، سال هم بهش گذشته، یک کتاب فروشه. حالا یا نه یک کسی برای خودش خریده استفاده نکرده، یا براش هدیه آوردن، خب حالا این میخواد خمس بده. آیا اینجا یک پنجم این کتاب ها که میشه 2 دوره کتاب، اگر عینش بخواد داده بشه، فرض کنید به درد اون بادیه نشین میخوره؟ پس اصلا مسئله انتفاع و عدم انتفاع اینجا مطرح نیست و در مجموع به نظر میرسه دلیل مرحوم محقق خویی در این مقام تمام نیست. ایشون زودتر فرمودن.
نه
اصلا گفتم من اینو نه نص صریح داریم، اصلا خودش متعلق ملکه. خب نه من میگم ببینید اون دور منم الان اشاره کردم همینو، گفتم در مورد خود عین درسته متعلق ملک است به نحو الاشاعه، یعنی 1/5 تمام اجزاء این عین متعلق به صاحب خمس است، این معنای اشاعه اینه دیگه، درسته؟ خب میگیم یا باید بگیم آقا چون این مالک یک پنجمه، پس باید خود این داده بشه. یه وقت این توجیه داره بحث، اینجا دیگه اصلا هیچی دیگه مطرح نیست. ولی اگر شما پاره از این فراتر گذاشتید، عرض به حضور شما، ولو مثل آقای خویی که عرض به حضور شما به دلیل صحیحه برقی اومد گفت خمس از غیر عین هم میتونه داده بشه، خب ایشون حرفشون اینه، میگه ما فقط در حد درهم و دینار و نقد، حالا چون درهم و دینار خصوصیت نداره میتوانیم این رو بپذیریم، اما تعدی به غیر این جایز نیست. دلیلی که ایشون میاره اینه که میگه اگه غیر از این بدیم این نافع به حال صاحب خمس نیست. این دلیل تمام نیست. بله یه وقت میگه آقا ما تابع تعبدیم، یعنی ما تعبدن به استناد این روایت چون آمدیم خمس را در غیر عین هم، اداء خمس را از غیر عین هم پذیرفتیم، باید اکتفا بکنیم به مورد نس. مورد نس هم درهم و دیناره. این دلیل غیر از اونیه که ایشون گفته. دقت فرمودی؟ ما اون دلیلی که ایشون ذکر کرده رو، من عرض به حضور شما عبارت ایشون رو هم برای شما خوندم، میگه صحیحه در این مقام قابل استدلاله، استدلال به صحیحه فی المقام وجیه فی و فی محله، یه همچین تعبیری داره. بعد میگه اما تعدی به غیر درهم جایز نیست. چرا؟ فان مثل درهم مما ینتفع به، یا مما ینتفع به الفقیر، تا آخر عبارت که خوندی. دلیل رو این داره میاره. یه وقت میگه دلیل ما اصلا این نیست، میگه ما روایت دلیلمون روایتم خصوص این رو نقل کرده و ما باید به مورد روایت نمیتونیم بیشتر از این جلو بریم. اون یه دلیل دیگه میشه. این دلیل ایشون به این جهتی که من عرض کردم صحیح نیست. بله.
حالا اولاً که اگر بخوام پله پله بیایم جلو، میگیم که این که ما بیایم مثلا، چرا مثلا این کتابی که من دارم خمس داره، خب ما گفتیم که آه لازم نیست حتما از همین کتاب شما بیاید، یا مثلا از همین مبلغ مورد نظری که خمس داره بیاید جدا کنید و مقدار خمسش رو بدید، چون به یک حالت کلی فزمه است.
نه،
یعنی دینیه در زمه
کلی فزمه، یعنی ما چند نه احتمال اینجا گفتیم، کلی فلمعین یا کلی فزمه نیست، یعنی خیلی اینه دقیقه. ببینید گفتیم اونی که ما مشهور میگن ملکیت به نحو اشاعه و شرکت در خود عین، ملکیت عین غیر از ملکیت کلیست. بله کلیت این دو چیز داره. یه وقت میگیم به نحو اشاعه مالک عین است، یه وقت میگیم مالک یک پنجمه، یه وقت میگیم به نحو کلی فلمعین مالک یک پنجمه، که مرحوم سید صاحب عروه این نظر رو داره. اینا با هم فرق میکنه. یکی ممکنه بگه حقه، یکی ممکنه بگه این اصلا در ذمه است. اینا نه احتمال بود، اینا رو ما تفصیلا بیان کردیم.
اگر به نحو اشاره باشه در همین عین مورد نظر باشه، خب آقا چطور میتونه از یه مال دیگه بیاد خمسش رو بده؟
خب اینا رو تفصیلا بحث کردیم. تخییر، ببینید امین دیگه، وقتی تشریف نداشته باشید و هی حفره پیدا بشه وسط حضورتون، این مشکلات پیدا میشه. اینا یه زنجیره است. ما اینو قبلا گفتیم، ما جهت اول بحثمون تعلق الخمس بالعین بود، گفتیم این قطعیست من ملا خلافه فیه. جهت دوم کیفیت تعلق خمس به عین بود که اینم نه احتمال پیدا بحث کردیم و گفتیم و اول قربال کردیم رسوندیم به چهار احتمال، از اون چهار احتمال هم یه احتمال رو پذیرفتیم که ما گفتیم خمس به نظر ما این شد که خمس متعلق میشه به عین ولی من حیث مالیته لا به ذات العین. مشهور میگن خمس متعلق میشه به ذات العین، ملک علانه بلشن. خب اونجا ما تخییر را بعد از اینکه این کیفیت تمام شد در جهت سوم اصل تخییر رو بحث کردیم، دلیل قول به تخییر، دلیل عدم تخییر، همه رو هم تفصیلا بیان کردیم، اینم اثبات شد. پس دیگه این بحث مال گذشته است.
نه من فقط صرفا می‌خواستم یه گذری کنیم، بعد رسیدیم اینجا که قبول کردیم آقا میتونید نقدینه بدید ولی من مال ناخرس. خب اگر ما این رو قبول کنیم خب چه این می‌داره که شما از یه مال دیگه هم بدید وقتی دارید نقدینه بدید؟ قول مردم خویی که
خب ما هم داریم همین رو زور می‌زنیم اینجا اثبات کنیم دیگه.
قول مردم خویی در آزمون این که خب یک کتاب فروش بیاد کتابش رو به مثلا به یه
کتاب فروش نمیگه، شما الان یعنی خودت مثلا
من آره خونم حالا مثلا کتابای آره. شهری داره خب. می‌خوره مثلا این
مرحوم نیست اون آقا زنده است الان. گفتی مرحوم اسم آقا رو گفتی. این یه دفعه موقع خب
این کتابایشون حالا مثلا بهش خون تعلق بگیره و من بیام ببرم اینو بدم یه بادیه نشه، خب هیچ وقت اینجوری شده ما عقب نمیشه. یعنی چی؟ یعنی منی که به این کتابم خمس میخوره قطعا اهل کتاب خودم رو پیدا میکنم، یعنی کسی که نیاز به کتاب داره. خب یعنی طبیعتا مثلا اگر بنده بخوام از مالم بدم
نه دو تا بحث آقا این که نمی کنه حالش، یه کسی ممکنه مثل من بود این چیزا حالیش نبود، گفت من کار ندارم خمس من اینو میخوام بدم اصلا برفرض پیش بیاد این درسته یا نه.
خب شما دیگه
نه ببینید به ندرت پیش میاد، مهم اینه که اگر بخوایم ببینید ما میخوام ببینیم آقا اصلا ادا به این کیفیت درسته یا نه. حالا خارجن بله دو نفر بخوان این کارو بکنن، این مجزی و مبرع ذمه هست یا نیست؟ و تا حالا چی بود؟ تا حالا سوال بود دیگه.
خب مرحوم خویی بیاد و مثلا حالا ایشون که دیگه مرحوم شده
بله
دیگه مرحوم خویی بیان و مثلا از صحیحه برقی استفاده بکنن و استدلالشون، ما گفتیم یکی از عباراتی که توی مثلا تعابیر اون داشتن صحیحه برقی است اونجایی که امام میگه اگه ما تیسر دیگه هر کدوم که حاصل شد بده. خب چطور میشه که ایشون مثلا میاد این بحث مالیت رو رد میکنه ولی استدلالش به صحیحه؟
اشکال ما دیروز به ایشون همین بود دیگه،
شما
همه حرفا شما رو ما میزنیم متاسفانه. این اشکال من دیروز عرض کردم، گفتم به همون دلیلی که ایشون به صحیحه یا به نظرم دیروز بودی سر درس یا احتمالاً یه خورده با تأخیر این مسائل منتقل میشه یا بله ببینید دیروز من اینو عرض کردم اشکال ما همین بود که اگر مرحوم آقای خویی به صحیحه استدلال میکنه و به اصطلاح تخییر رو ثابت میکنه به همون بیان دفع خمس من جنس آخر هم قابل اثباته. همه حرف همین بود. خب فتحصل مما ذکرنا کله که اگر ما قائل به تخییر بشیم بین دفع خمس من العین او من مال آخر بنابر مسلک مشهور وجهی برای اشکال بر دفع خمس از جنس آخر نیست. مشهور که معتقدن خمس متعلق به ذات العین است و در عین حال تخییر بین دفع خمس من العین او من مال آخر را ملتزم میشن، قاعدتا نباید برای اونها فرقی بین دفع جنس، دفع خمس من جنس آخر باشه، چون بالاخره عنوان مال آخر بر این صدق میکنه. اگر ما گفتیم مخیر است بین دفع خمس من العین و من مال آخر، این معناش چیه؟ یعنی دفع الخمس من العین او غیر العین. اساسا طرفین تخییر اینه، آیا خمس رو از خصوص عینی که خمس بهش تعلق گرفته باید بدیم، یا از غیر اون هم میتوانیم بدیم. درسته تعبیر به مال آخر کردن، فقها بیشتر تعبیر کردن به تخییر بین دفع من العین و دفع من مال آخر، ولی این مال آخر یعنی چی؟ یعنی غیر عین. خب اگر بحث در تخییر بین دفع الخمس من العین او غیر العین است، که البته از نظر ارزش معادل همون خمسه، خب فرقی نمی کنه اون غیر عین نقد باشه یا جنس باشه، مهم اینه مالیت داشته باشه، مهم اینه به اندازه همون خمسه این که باید می پرداخته باشه. خب چه فرقی میکنه نقد باشه یا ها جنس باشه؟ لذا فقط یه نکته هست، عنایت بفرمایید. نکتش اینه که اون چیزی را که میخواد به عنوان خمس از جنس دیگر بده، باید اون مرغوب اندل اغلا باشه، یعنی اغلا به او رغبت داشته باشن. نره مثلا حالا خیلی رسم شده یه کارخونه داری جنسای بنجلشو که خمس بهش تعلق گرفته، جنسایی که از رده خارج شده کسی نگاه بهش نمی کنه، اینا رو میاد حساب میکنه به عنوان خمس میده. خب این دیگه مرغوب اندل اغلا نیست. ما میگیم من جنس آخر باید بپردازه، یعنی من جنس آخر هم میتونه بده، ولی باید رغبت اغلایی به نحوی که اغلا در برابر او پول بدن نسبت به اون وجود داشته باشه. اگه قرار باشه یه جنسی رو بده که تو 10 سالم کسی نگاه نکنه و پول در مقابلش نده، این یعنی این که اون ارزش به اصطلاح واقعی خودش رو نداره. لذا طبق مسلک مشهور به نظر ما وجهی برای اشکال نیست. و کذالک بناءً علی مختار، فقط البته طبق مسلک مشهور یه حرف ممکنه کسی بزنه، اللهم لا ان یقال، ها که چی؟ کسی بیاد از این راه وارد بشه، اشکال رو اینطوری مطرح بکنه، نه اونجوری که آقای خویی مطرح کردن. بگه چی؟ بگه که چون مبنای ما برای تخییر این بود که فقها در باب زکات تسالم کردن بر تخییر بین دفع زکات از مال زکوی و غیر اون، و نیز از اونجا که جریان از اونجا که احکام خمس و احکام زکات مشترکند، چون هر دو باب من وادن واحد، باب خمس و زکات از یه وادی هستند. لذا ما احکام زکات را که از جمله حکم به جواز دفع من جنس آخر هست را اینجا هم جاری میکنیم، حکم به تخییر است اینجا هم جاری میکنیم. اگر کسی به این دلیل استناد کنه، نه به صحیحه برقی که محقق خویی استدلال کردن، در این صورت ممکنه بگوید درست احکام باب خمس، احکام باب زکات در باب خمس هم جاری میشه، ولی این در کلیات نه در تفاصیل این احکام و جزئیات. یعنی تا یه مرحله ای ما میتونیم احکام باب زکات را در باب خمس جاری کنیم، ولی از اون مرحله جلوتر نمیتونیم بریم. به این معنا اصل تخییر رو ما قبول میکنیم، یعنی میگیم چون در باب خمس در باب زکات تخییر بین دفع زکات از مال زکوی و غیر اون وجود داره، اصل تخییر را در باب خمس هم میپذیریم. اما اینکه دیگه در تمام جزئیات حتی جواز دفع خمس از جنس دیگر هم از باب زکات تبعیت کنه، این رو دیگه نمیتونیم به گردن این دلیل بذاریم. لذا از این جهت ممکنه کسی اشکال کنه. پس دقت بفرمایید خلاصه سخن چی شد. ما عرض کردیم طبق مسلک مشهور قاعدتاً مشکلی برای دفع خمس من جنس آخر ها نیست. دلیلی هم که محقق خویی اقامه کردن به نظر ما تمام نبود. اللهم الا ان یقال که چون دلیل ما، یعنی دلیل بعضی از مشهور برای تخییر همین مطلبی بود که عرض کردم که در باب زکات فقها متفقند بر تخییر، و چون باب خمس و زکات یکیست پس اینجا هم تخییر ثابت می شود. این را دلیل خودمون قرار بدیم، اون وقت میتونیم بگیم این دلیل تا یه حدی کارایی داره، اصل تخییر رو ثابت میکنه، اما اینکه جزئیات احکام را هم با این دلیل بتوانیم در خمس ثابت کنیم، این دیگه از این دلیل بر نمیاد. و چه بس حالا مرحوم آقای خویی هم که به اصطلاح فرمودن اگر اینجا اجماعی در کار باشه ما میپذیریم و الا دفع خمس من جنس آخر را نمیپذیریم، به هر حال این هم به نوعی به همین جهتی باشه که ما عرض کردیم. پس در مجموع این مسئله طبق مسلک مشهور فعل جمله قابل قبوله، مگر این جهت مد نظر باشه. اما بناءً علی مسلک المختار فالامر واضحون. مسلک ما چی بود؟ تعلق الخمسه بالعین من حیث مالیتها. ما گفتیم صاحبان خمس مالک مالیت مالند به نحول اشاعه. خب اگر این رو گفتیم دیگه مسئله کاملا واضحه، چون به نظر ما خمس تعلق گرفته به چی؟ مالیت العین. خب جنس دیگر هم از مصادیق مالیت عینه، از مصادیق مالیت ماله. پس اگر کسی خمسش را از یک جنس دیگر بدهد، یعنی در حقیقت مالیت اون از مالیت اون مال داده، یعنی حقوق و سهم صاحبان خمس را ادا کرده. مثلا اگر یک پنجم این ساختمان، یک پنجم مالیت این عین متعلق صاحبان متعلق به صاحبان خمس باشه، ها، مالک به جای اینکه یک پنجم این عین رو به اونها بدهد، بره به جاش مثلا یه زمین به اینها بده. دقت فرمودی؟ خب این در واقع قابل قبوله. چرا؟ چون سهم اونها به مالیت این عین تعلق گرفته و اون زمینی که الان داره به صاحبان خمس میدهد که معادل خمس این ساختمانه، اون هم مصداق من مصادیق مالیت المال، من مصادیق مالیت العین. لذا به چه دلیل ما این رو نپذیریم؟ به چه دلیل دفع الخمس من جنس آخر محل اشکال باشه؟ ببینید تمام تکیه ما بر همین محوره که ما اگر قائل به تعلق خمس به مالیت اعیان شدیم، دفع الخمس من ما من جنس آخر، این خودش صدق میکنه برش این که این جنس آخر از مصادیق مالیت اون ماله. اینجور نیست که مالیت عین فقط به نقد محقق بشه، مالیت عین هم به نقد محقق میشه هم به جنس آخر. لذا به نظر ما دفع خمس من جنس آخر اشکالی نداره. اما معذالک بعض الاعلام اینجا اشکال کردن، گفتن اینجا جنس آخر رو نمیشه به عنوان خمس داد، با اینکه ایشون خودش از کسانی است که قائل به تعلق خمس به مالیت عین نه به خود عین. ایشون میگه که اخراج خمس از جنس دیگر احتیاج به دلیل داره و ما اینجا دلیل نداریم، بنابراین دفع الخمس من جنس آخر صحیح نیست. عبارت ایشون رو دقت کنید، و اما الاخراج من جنس آخر فالاجتزاء بهی یحتاج و الى دلیل، لان الجنس الاخر لا يكون تمثيلا اقلائيا لماليه المال الخارجي. بخلاف نقد، فیمکن لصاحب الخمس ان لا یردابه. این در کتاب الخمس، کتاب الخمس آقای شاهرودی، جلد 2 صفحه 339. ببینید میگه اخراج از خمس، اخراج خمس از جنس دیگر جایز نیست. پس اگر بخوایم قائل شویم به اکتفاء به پرداخت خمس از جنس دیگر، باید دلیل داشته باشه، در حالی که چنین دلیلی نداریم. چرا؟ چون میگه ببینید خمس تعلق گرفته به مالیت عین خارجی، حالا مالیت العین، هر چه که میخواد به عنوان خمس داده بشه باید مصداقی برای مالیت مال خارجی باشه. نقد این قابلیت رو دارد که عنوان مالیت المال خارجی برش صدق بکنه، اما جنس دیگر این قابلیت رو نداره. اگر فرض کنید این ساختمون رو در نظر بگیرید 1/5 سهم صاحبان خمس باشه، اگر این سهم به صورت نقد به صاحبان خمس داده بشه، یصدق علیه که این نقد، این پول مصداق لمالیت هذا البناء. ولی اگر به جای این بره مثلا گندم بده، برنج بده، زمین بده، بر اون صدق نمی کند مالیتو عرض به حضور شما هازل بنا. بعد در ادامه ایشون میگه فیوم که، دقت کنید، میگه جنس آخر تمثیل و مصداق عقلایی برای یه نمونه عقلایی برای مالیت مال خارجی نیست به خلاف نقد. بعد در ادامه میگه فیمکن لصاحب الخمس الا یرزابه. چرا؟ چون ممکنه صاحب خمس رضایت به اون نداشته باشه، لذا مصداق و تمثیل عقلایی برای مال خارجی نیست. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که ایشون میگه دفع الخمسه من جنس آخر جایز نیست و فیه تأملون. ما به این مطلب اشکال داریم، به نظر ما سخن ایشون تمام نیست. بله دیگه، حالا اینکه دیگه وقت گذشته، انشاءالله فردا اشکالمونو به ایشون بیان خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.
طلبا روی دفتر آقای وحید خراسانی یه سری بونهای 20,000 تومانی واسه خرید کفش می‌دادن.